بسم الله الرحمن الرحیم. اخلاق عرفانی، رساله عملیه عرفانی، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل اول اخلاق عرفانی، صفحه 20، 13، باب دوستی. بدان که دوست اگر دوست است، بزرگترین نعمت خدا در حیات دنیاست که کل نعمات دنیوی جمعاً با آن برابری نمی کند. و اما دوست کیست؟ دوست زنگار زدای دل و جان و روان توست، آیینه ناطق توست و تو را جز برای خودت نمی خواهد و می خواهد که خود خودت باشی و الهی باشی. از عزت تو عزیز است و از ذلت تو ذلیل است. خود را از او پنهان مدار که گم می شوی. حیا کن از محبتش و بترس از غیرتش و خدمتش کن از دل و جان تا تو را نصیحت کند و پاک سازد، زیرا کلام دوست طهارت روح است. اگر چنین کسی را یافتی، او را برتر از همه عزیزانت قرار ده و برتر از جانت. اگر چنین کسی را یافتی، سعادتمند دو جهانی، و اگر نیافتی، سعادت واژه‌ای بی‌معناست. و حسرتمندترین انسان کسی است که دوستی یافته و به دلیل قدر نشناسی وی را فروخته و از دست داده است. دوست در به بهشت است و بهشت جز دوستی نیست. هیچ کس بی دوستی صدیق به بهشت نرفته است و هیچ کس بی دوستی کذاب به دوزخ نرفته است. پس انتخاب دوست انتخاب سرنوشت ابدی است. دوست صدیق کسی است که همواره تو را بر خودش ترجیح می دهد. اگر حق این رجحان را نیافتی، او را از دست خواهی داد. دوست صدیق کسی جز دوست خدا نیست و هر که دوستت را دوست بدارد، تو را دوست می دارد. دوست میزان توست. هر که خدای را دوست ندارد، نمی تواند تو را دوست بدارد. این حجت دوست شناسی است و دوستی با خدا دست کشیدن از دنیاست برای خدمت به دین خدا و خلق خدا. پس سراغ دوستی جز اولیای خدا را مگیر که نخواهی یافت الا به ندامت. و کسی به دوست می رسد که حتی دشمنانش را خیانت نکرده باشد. کسی به دوست می رسد که به جستجوی دوست بوده باشد در همه عمر. و آدمی در زندگی یا به جستجوی دوست است و یا در جستجوی پول. و هر که هرچه را بجوید می‌یابد، ولی پول و دوست را با هم هرگز نخواهد یافت، زیرا دوست دشمن پول است. 14. باب صبر. صبر یعنی صبر بر حق، و حق هر آن چیزی است که بر تو فرود بیاید از خیر و شر. در خیر قرر مشو و به بازار مرو، و در شر فرار مکن و عربد مکش و به خدا اعتماد کن که آنچه را که خیر میپنداری چه بسا شر از آب درآید و آنچه را که شر میپنداری به خیر منتهی شود. پس صبر یعنی صبر بر واقعه و واقعیت هر آنچه که هستی از مطلوب و نامطلوب. پس صبر یعنی ماندن با خیشتن در همه حال و از خود نگریختن. پس صبر یعنی صبر بر خیشتن در همه احوال و اعمال و حوادث که جمله جریان آفرینش توست به دست خدای. پس صبر یعنی صبر بر خداوند که در حال خلق توست، و بدان که خلقت انسانی تو سراسر رنج است که اگر تسلیمش شوی رنجی عزیز و لذیذ و مقدس است. و بدان که برای عیش به دنیا نیامدی، بلکه برای انسان شدن آمدی. پس بر انسان شدن خود صبور باش. خواه ناخواه جز صبوری چاره ای نیست، یا به جبر و یا به اختیار. و بدان که فقط اولیای خدا مأمور به قیام و انقلابند، و تو مأمور به تسلیم و رضایی، و چون انسان شدی به صبر مأمور به برپایی انسانی تا اسوه انسانیت باشی. مقام صبر از آن مؤمنانی است که به اصلاح اعمال و هویت خود در جهان پرداخته و مشغول برپایی حق در زندگی خیش هستند. و به غیر از این صبر نیست، بلکه ستمبری و خودفروشی جهت ارضای هوس‌ها و عافیت طلبی است. پس صبر مخصوص حق پرستان است و نه نفس پرستان. 15. باب نیکی و بدی. نیکی وجود است و هر آنچه که در سمت اوست، و بدی هم عدم است و هر آنچه که در سمت آن است. از آنجا که عدم وجود ندارد، شرارت هم محکوم به ابطال و ندامت و نابودی است و نیکی ماندگار است. وجود عرصه هر آن چیزی است که هست، و عدم هم آن چیزی است که نیست. ولذا آرزو پرستی بر اساس انکار واقعیت ها عین عدم پرستی و شرارت است، و این است که همه شرارت های بشری حاصل آرزوهای محال اوست، و آرزوها در سمت عدم هستند، ولذا کمینگاه شیطان می باشند که آدمی را به سوی عدم سوق می دهد و او را به شرارت می کشاند. پس اهل وجود که اهل نیکی است، اهل اکنونیت و درک حق وضع موجود است، و اهل عدم و شرور هم همواره مبتلای به گذشته و در عشق آرزوهای آینده است که هر دو عدمند. پس آن که تو را از نابودی می ترساند شیطان است، زیرا نابودی وجود ندارد و محال است، ولذا این هراس دروغین و شیطانی است که تو را بدین طریق به عدم مبتلا می کند و به شرارت می کشاند. الخیرو فی ما وقع. خیر در آن چیزی است که هست، و شر در چیزهایی است که نیست، و تو را به دنبال خود می کشاند و شرور و پلید می کند. شرور دشمن حق و واقعیت است. آدم شرور و پلید کسی است که اگر به او نیکی کنی به تو بدی می کند، و اگر به او بدی کنی و خیانت نمایی تو را دوست خود می داند، زیرا در این صورت همچون او شده ای. اشرار به انسانهای نیکوکار حمله می برند و مورد آزارشان قرار می دهند تا آنها را وادار به مقابله به مثل نمایند و همچون خود سازند، و این بزرگترین امتحان برای نیکوکاران است. پس ای نیکوکاران، هرگز از اشرار تقلید نکنید و همچون آنان نشوید که آنان هدفی جز این ندارند. پس در یک جامعه شریر نیکویی خود را تقیه کنید و به بازار مبرید تا شرور نگردید، زیرا شرارت خصم نیکی است و این خصومت ذاتی است. زیرا آنچه که برای کافران و دشمنان وجود نیکی محسوب می شود، برای مؤمنان اهل وجود بدی است و به عکس. زیرا اشرار عدم را وجود می‌پندارند، ولذا همه ارزش‌های آنان ضد ارزش مؤمنان است و این امر ذاتی است، و همه تنازعات و جنگ‌ها برخاسته از این تضاد ذاتی بین وجود پرستی و عدم پرستی است. بین آنچه که هست و آنچه که باید باشد، هستی و بایستی. نیکی کردن با بدان کاری کبیر و از آن اولیای الهی است، پس اگر اهلش نیستی از بدان دوری کن، وگرنه همچون آنان خواهی شد، زیرا نیکی را بد می دارند و تو را وادار می کنند که با آنان همچون خودشان بد باشی تا تو را پذیرا شوند. از شهر، شرایط و جامعه‌ای که در آن مجبور به بدکاری هستی خارج شو، که امر هجرت مخصوص چنین شرایطی است و خدا حامی مهاجران است. 16. باب حیا. حیا بزرگترین نشانه آشکار ایمان به خدا و اراده به نیکی و انسان بودن است و بی حیایی واضح‌ترین نشانه کفر و شرارت بشر است و اراده به اشاعه پلیدی و زشتی. حیا عین تقوا و ادب است و ریا نیست. ریا به قصد فریب دیگران است، در حالی که حیا به قصد حرمت دیگران است و حرمت خیش. انسان بی حیا فاقد عقل و وجدان و وفا و محبت است. بی حیایی صداقت نیست، وقاحت و فحشای مفتخرانه است و افسار گسیختگی نفس و مقدمه جنون و جنایت است. انسان با حیا در همه جا خداوند را حاضر و ناظر می‌یابد و لذا ادب را رعایت می‌کند. حیا اساس تفاوت انسان و حیوان است. انسان بی حیا بالقوه ظالم و ستمپذیر است. بی حیایی بی هویتی و بی خدایی است. بی حیا بی وجود است، زیرا درهای وجودش را بر همگان گشوده و وجودش به سرقت رفته است. حیا شرم انسان از خداوند است. 17. باب صدق. صداقت دو وجه دارد، با خیش و غیر خیش. صداقت با خیشتن عبارت است از همسویی و همخوانی احساس با اندیشه و اندیشه با عمل، و این مقام صدیقین و موحدین وجودی است در درجات. و اما صداقت با دیگران این است که درباره هر آنچه که در رابطه دارید صادق باشید و نه هر آنچه که در دل و اندیشه خود دارید، یعنی صداقت در مشترکات امور. و اما صداقت کامل با دیگری فقط مربوط به رابطه با پیر و امام می باشد که تمامیت نهان خود را برای او عیان و بیان می کنی و هیچ چیزی از خود را به عمد از او پنهان نداری، که در همان امور پنهان خود گم می شوی و در نفاق می افتی، و این صداقت با صدیقین است. و اما صدق نوع سومی هم هست که صدق با خداوند است و آن مقام اولیای فانی در حق است و این صدق اکبر است. و اما صدق با خیشتن که اساس صدق است، این است که خود را به عمد نفریبی و تخدیر و تحریف نکنی احساس و وجدان و عقل خود را که بستر این گمراهی است، یعنی به عقل و دل خود اجازه سخن گفتن دهی و آزادی بیان را از وجدان خود دریغ نکنی، و این اساس صدق با خداست، زیرا خداوند از زبان دل و عقل با تو سخن میگوید، ولذا آدم خود فریب دشمن خداست و خود را به جنون و تاریکی می کشاند و هلاک می کند، زیرا خدا ذات انسان است. وحی و الهام و کشف و شهود حاصل صدق انسان با خیشتن و با خداست. کسی که به وجدان خود اجازه سخن گفتن نمی دهد، در جامعه نیز انسانی دیکتاتور و زورگو و ظالم است و حق سخن به هیچ کس نمی دهد. پس آزادی بیان در هر جامعه ای نشانه میزان صدق در آن جامعه است و صدق هم محور و مقصد دین است. پس جامعه خفقان زده جامعه ای ضد دین است و کذاب. 18. باب غیرت. انسان یا خیش است و یا غیر، یعنی در درون با خداست و یا با غیر خدا. آن که خیش است با غیر خیش جمله محرم است و این محرمیت را دیگرانند که درک می کنند و او را محرم خود می سازند. آن که خیش است با همه مردمان عیان است و نسبت به کسی غیرت ندارد و همه را از خیش می‌یابد و همه او را از خود و محرم خود می‌یابند. اما آن که غیر خیش است نسبت به خود نامحرم و غیور است و نسبت به دیگران احساس خیشی و محرمیت دارد و رضا به خود اجازه تجاوز به حقوق دیگران را می‌دهد. این فرد در میان خانواده خود بیگانه و نامحرم است و در میان اجنبی احساس خیشی دارد. نسبت به خیشان غیور است و نسبت به غیر هم خیش است. و اما غیرتی خاص وجود دارد که مربوط به رابطه مرد با زن است. زن خیش شوهر است، یعنی باطن اوست، پس زنش نسبت به سایر مردان غیر است و این غیرت مرد است به زنش. در صورتی که مرد صاحب هویت درونی باشد، یعنی خیش باشد و غیر نباشد. پس مرد فاقد خیش و هویت باطنی نسبت به زنش هم غیرت ندارد و لذا نسبت به ناموس و عصمت زنش هم بی تفاوت است و گاه زنش را به سوی مردان غیر سوق می دهد. این است که غیرت مرد نسبت به زنش از جمله نشانی ایمان اوست، زیرا ایمان همان هسته مرکزی هویت ذاتی است و مرد بی ایمان انسانی بی خیش است و لذا نسبت به زنش بی غیرت است. و چون این زنی هم نسبت به شوهرش احساس خیشی ندارد و لذا همواره به جستجوی مردی دیگر است که با او حس خیشی نموده و احساس امنیت نماید. و غیرت مرد بی ایمان به زنش دروغی بیش نیست، او در جستجوی سلطه است. پس انسان کافر انسانی بی خیش است و لذا نسبت به زنش هم بی غیرت است و زنش هم به او بی اعتماد می باشد و همواره در خطر خیانت یا طلاق است. 19. باب ایثار. اولین که دروغ و تهمتی بزرگتر و ابلیسی تر از دعوی ایثار در فرهنگ بشر پدید نیامده است که منافق ترین مردمان از آن به عنوان حربه ای برای ظلم و تجاوز و سلطه بر دیگران استفاده می کنند. در قرآن کریم و متون اصیل دینی هیچ سخنی از ایثار بشری نیست، حتی در انبیا و اولیای الهی که مظاهر رحمت خدا بر بشرند نیز ادعای دروغ است که البته هرگز نشده است، زیرا آنان با خدای خود معامله کرده اند و اجری برتر از سخاوت و رحمت خود را گرفتند. و اصلاً آن که تمام وجودش داده الهی است، ایثارش از کیسه کیست؟ و به علاوه آدمی از چیزی نمی‌گذرد الا این که برتر از آن را در دنیا یا آخرت منظور دارد. حتی در والدین نیز پدیده ایثار ناحق است و همه والدین مدعی ایثار از ستمگرترین والدین به فرزندان هستند و همه عشاق مدعی ایثار معشوق خارند. پس دعوی ایثار و از خود گذشتگی مکن که به دام ابلیس می افتی و ابلیس نخستین داعی ایثار در قبال خداوند بود. احساس و ادعای ایثار ابلیسی ترین احساس و اندیشه است که به آدمی اجازه هر ستم و تجاوزی را می دهد. بنگرید به والدین ایثارگر و عشاق ایثارگر و انقلابیون ایثارگر و حکام ایثارگر که چه جنایاتی را مفتخران مرتکب نمی شوند. ایثار فقط از آن خداست که جهان هستی نمایش ایثار و شهادت اوست که هو علی کل شیء شهید و آنان که فنای در ذات اویند که تازه نه خدا و نه فانیانش هرگز دعوی ایثار نکردند و از خلایق طلبکار نبودند. دعوی ایثار مکر آدم خاری بشر است، پس هر چه خواهی باش ولی ایثارگر مباش. همه امپریالیست ها ایثارگرند. دعوی ایثار روشی بس مکارانه برای گریز از وظایف است. دعوی ایثار روشی ابلیسی برای تصرف قلب و جان و روح دیگران است. دعوی ایثار روش پلیدی جهت گریز از عدالت است. نمیخواهد از مالت بگذری، از عزیزان و محبوبهایت بگذر و آنها را مخور. ایثار به معنای گذشتن از عدم و بی وجودی خیش است برای تصرف وجود دیگران، یعنی ماست ریخته را نزد دیگران نمودن تحت عنوان عشق. عاقل باش، عادل باش، وظیفه شناس باش و خودت باش تا مجبور نباشی دعوی عشق و ایثار کنی و دیگران را مفتخرانه بدری و بخوری و آن هم با احساس ایثار و خدمت و از خودگذشتگی. 20. باب سخن. در آدمی هیچ صفت و ارزشی مقدس‌تر و الهی‌تر از سخن و نفس ناطقه نیست و اصلاً نفس ناطقه حضور پروردگار در جان آدم است. آدمی جز سخن خیش نیست و به میزانی که با خود صادق می شود، ناطق می شود به نطق الهی در قلمرو به عقل و حکمت و معرفت زبان که مترجم این نطق است. بهشت و دوزخی جز از درب زبان گشوده نمی شود. زبان رهگشای سرنوشت و مسیر حیات توست و آنچه که از تاریخ بشر به ارث مانده جز سخن نیست و آنچه که از خدا بر روی زمین دریافت می شود نیز جز سخن او نیست و از سخن او می توان به خود رسید و او را دیدار کرد. ولی بس اندکند که حق سخن را می دانند و ادا می کنند. و بزرگترین آفت سخن دروغ است، به خصوص آن دروغی که می دانی دروغ است، زیرا در دروغهایت منهدم می شوی، چرا که نطق الهی را در خود نابود کرده ای و او را از خود رانده ای و این است معنای انهدام. با سخن راست با عالم و آدمیان دوست می شوی و با سخن دروغ با کل جهان هستی به عداوت می رسی و جهان را با خود به جنگ می کشانی و هلاک می گردی. پس با سخن خود یا وجود می یابی و یا نابود می شوی. سخن تار و پودی است که با آن فرش وجودت را می بافی. نور سخن صدق است که به قلوب دیگران رسوخ می کند و تو را صاحب قلوب می سازد و صاحب وجود، و نار سخن کذب است که تو را در همه جا و همه کس می سوزاند، و وای به حال کسی که مانع سخن صدق است و کذابان را امکان سخن می دهد. او هم نشین شیطان در طبقه هفتم دوزخ است. ای آدم ها، گفتگو کنید به نیت صدق که همه موانع و جنگ ها و بحران ها و قحطی ها را از میان میبرد و درب نعمات خدا را میگشاید. ای دوستان، گفتگو کنید به راز دل که خداوند در میانتان حاضر شود و دیدارش کنید. ای زن و شوهرها، گفتگو کنید به انس و اعتماد تا دوزخ زناشویی خاموش شود و محبت جاری گردد. بدانید که هیچ طبیبی شفا بخشتر از گفتگوی صادقانه و صمیمانه نیست. ای طبیبان، گفتگو کنید با بیماران خیش برای رضای خدا و وقت خیش را محاسبه نکنید. از دل سخن گویید تا بر دل نشیند. ای واعظان، موعظه ای که شنیده و باور نمی شود و اثر نمی کند دروغ است، و چه دروغی بزرگتر از سخن فروشی، خدا فروشی. 21 باب جماع. ای آدمی، تمام بدبختی های تو در این است که نمی دانی چه می کنی و در محور همه بدبختی و نادانی تو مسئله جماع جنسی قرار دارد که کارخانه احتراق دوزخ توست. ای جوان، در کوچه و خیابان به جستجوی کسی هستی که با او جماع کنی. این یعنی چه؟ که چه شود؟ تو چه میخواهی؟ آیا ساعتی اندیشیده ای که منظورت از این کار چیست؟ تمام آرزوها و آرمانت بر محور پیدا کردن کسی به نام همسر است که هرگاه که خاکی با وی جماع کنی. این یعنی چه؟ چرا به خودت اجازه ساعتی تفکر در این باب نمی دهی که بدانی اصلاً برای چه زندگی می کنی؟ تو جماع می کنی تا خود را فنا کنی در دیگری، ولی این کار جز برای لحظه ای حاصل نمی آید و آن هم فقط برای نخستین بارها. بلذا همواره به جستجوی کس دیگری هستی تا شاید در او فنا شوی، و هر بار و هر کس دیگری تو را ناکام تر می سازد و به تو می گوید تو فنا شدنی نیستی. فنا شدن استحقاق عظیمی می خواهد که تو هنوز نداری. عشق به فنا مغز همه عشق هاست و اصلاً عشق یعنی اراده به فنا شدن در غیر، ولی این فنایی است که آدمی ذاتاً حق بقایش را می‌یابد و معنای بودنش را. بیهودگی بودن اساس اراده به فناست در غیر، و این است راز کینه حیرت آور همسران از یکدیگر که چرا امکان فنا رخ نمی دهد خاصه برای آقایان. این فنا نام دیگر وصال است، وصال روحانی. ای آقایان، شما می خواهید از همان راهی که از بطن مادرتان آمده اید از وجود همسرتان بازگردید. به کجا؟ به فنای ازلی خیش، به خدا. این است که بسیاری همسر خود را با خدا عوضی می‌گیرند و از او توقع خدایی دارند، و چون نمی‌یابند کینه می‌کنند و بدگمان می‌شوند و هزار تهمت و جنون و جنایت. تو اگر بدانی که در جماع چه می‌کنی هرگز تن به این کار نمی‌دهی. این مقدس‌ترین واقعه کائنات که به زشت‌ترین روشی رخ می‌نماید. این کارگاه خلقت است، آن هم خلقت انسان که اشرف مخلوقات و خلیفه خداست و احسن موجودات. تو خلق می‌کنی از عدم، لحظه‌ای به عدم می‌روی و از عدم به وجود می‌آیی و به وجود می‌آوری انسان دیگری را، و این فرزند است که از فنایت به بقا می آید. آیا کاری مقدستر و عظیمتر از آفرینش انسان از عدم ممکن است؟ این است معنای جماع. این عشق به آفرینش است که در تو چنین به کثافات و مکر و جنون و جنایت کشیده می شود و این است راز دوزخی که از این اجماع برمی خیزد. پس وای بر زناکاران که آتش دوزخ را در همین دنیا بر خود واجب می کنند. وای بر مکاران و تاجران جماع و ازدواج و زناشویی و وای بر آنان که ازدواج را در شأن خود نمی دانند. در معنای این مقاله تا ابد بمان تا ظلمت جهلت از میان برود. 22 باب تغذیه. آدمی بزرگترین بلعنده کائنات است، چرا که جهان هستی در تسخیر اوست و او به جای شناخت جهان به خوردن آن می پردازد و لذا هرچه که بیشتر می بلعد حریص‌تر و گرسنه‌تر و تشنه‌تر می شود، زیرا جهان خوردنی نیست، فهمیدنی است، ولی او فهمیدنش هم به قصد بلعیدن است و لذا کل علم بشری علم بلعیدن است و توفال ساختن و لذا زمین و آسمان را به فساد کشیده است. این است که با اینکه امروزه آدمی هزاران بار بیشتر و متنوع‌تر از سابق می‌خورد، بزرگترین معضله بشری در عصر جدید مسئله گرسنگی و سوء تغذیه است، زیرا در آنچه که می‌خورد نه می‌نگرد و نه فکر می‌کند و نه می‌فهمد و این است راز قحطی جهانی. و عجبا که عصر جدید را عصر علم هم نامیدند، علم بلعیدن جهان. آری به راستی که انسان هرچه را که بیاد خدا میخورد فسق است، یعنی باطل است، یعنی گویی نخورده است ولی زحمت خوردن را کشیده است و بلکه کل عمرش جز این زحمتی نکشیده است. و چه زحمت بیهوده و کشنده‌ای، چه زحمت تباه کننده‌ای که گندش کل جهان را برداشته است و آسمان را سوراخ کرده و دماغ ملائک را نیز می آزارد. آدمی پس از هزاران سال تمدن و علم و فناوری هنوز اخلاق و آداب خوردن نیاموخته است، بلکه آداب حیوانیش را هم از یاد برده است. هر کاری بیاد او بیکاری و بلکه ضد کار است، از جمله خوردن و آشامیدن. بیاد او بیکاری و بیماری است، ولی ضد یاد او ضد کار و ضد آر است، یعنی جهنم است. و غذای اهل جهنم نفت است که دعوایش زمین را به آتش کشیده است، دعوای بلعیدن بیشتر نفت. آری دورانی فرا می رسد که رسیده است که آدمی جز با یاد خدا سیر نمی شود و از ازل هم چنین بوده که فقط با یاد خدا قضا امکان سیر کردن بشر را داشته است. و آنچه که بشر را سیر می کرد نه قضا که یاد خدا در قضا بوده است. پس یاد بی قضا هم می تواند بشر را سیر کند و اصلا قضا برای به یاد آوردن خدا بوده است و نه خدا برای قضا. این است قضای آخر الزمان. 23 باب مشورت. عصر ما عصر تخصص هاست و در هر مسئله جزئی تخصصی در کار است و این یعنی عصر مشاوره. امروزه حتی درباره طرز اندیشیدن و احساس کردن هم تخصص و مشورت و مشاوره وجود دارد تا طرز قضا خوردن و جماع کردن و خوابیدن و راه رفتن. و با این همه انسان مدرن اهل مشاوره ناتوانترین و رنجورترین و در عذابترین انسان کل تاریخ است در همه امور. این چه سری است؟ آیا به راستی هیچ متخصصی هم هست که به این معما و مالی خولیا پاسخ دهد که چرا همه این تخصص ها و مشاوره ها که شبانه روز از طریق رسانه به مردم تعلیم داده می شود کمترین گره ای از کار مردم نمی گشاید و بلکه هر گره ای را تبدیل به یک معمای لاینحل می سازد؟ آیا همه این تخصص ها و مشورت ها یک دیوان خانی بزرگ نیست که گردانندگانش این مشاوران و متخصصین هستند و نیز دیوانه ترین اعضای این دیوان خانه هم همین ها هستند؟ مسئله این است که انسان و انسانیت گم شده است و اینها برای موجودی که وجود ندارد نسخه می پیچند و لذا کسی هم نیست که به این مشورت ها عمل کند. و گم شده ترین این آدم ها همین متخصصین هستند و لذا شاهدیم که این متخصصین در همان تخصص خود درمانده ترین افرادند و بیش از سایرین نیازمند مشاوره می باشند. و بدین گونه است که متخصصین نوینی پدید آمدند که صاحب کشف و کرامات و اعجاز و جادوگند، منجیان عالم بشری. اینان سوپر متخصصین هستند که جامع همه تخصصهای علمی و فنی و دینی و زمینی و آسمانی می باشند که باقی مانده عقل و وجدان و ایمان و اراده بشری را به همراه جیب و جانشان غارت می کنند. این شیاطین در صورت بشری، این دجالان نوظهور. ای بنی آدم، ساعتی تأمل و تفکر در تنهایی و تعقل در احوال و اعمال گذشته خیش تو را از هر متخصص و مشاور و ناجی و دجال بی نیاز می کند. عقل خود را دریاب. آنچه که گم کرده ای و هیچ متخصص و ناجی قادر به جبرانش نیست، یک ذره عقل است و یک جو صدق با خیشتن و لحظه ای با خود خلوت کردن. امام اول عقل است. عقل که نداشته باشی، امام زمان هم نمیتواند نجاتت بخشد، زیرا او را نخواهی شناخت و بلکه با او به عداوت خواهی پرداخت. تا زمانی که امام تو پول است، هیچ راه نجاتی نداری جز مرگ. تا زمانی که ناجی خود را پول می‌دانی، از این مشاورین و متخصصین هم رهایی نداری و امام آخرین تو یک دجال است، یک شیطان به صورت آدم. با کسی مشورت کن که زبانش را فهم کنی و آن عقل توست که حق ویزیت هم از تو نمی خواهد. 24. باب معاشرت و مجامعت. نخستین معاشران تو والدین تو بودند. اگر با آنان به تفاهم نرسیده ای و آنان را اهل معاشرت با خود نیافتی، بدان که با هیچ کس دیگری به تفاهم نخواهی رسید. در روابط و معاشرت و معاملت با هر فرد و جمعی، اگر نتوانی مقام وجودیت را در امر ولایت دریابی و ندانی که بالای چه کسانی هستی و پایین چه کسانی قرار داری و بر چه کسانی ولایت داری و یا بر تو ولایت دارند، هرگز رابطه ای سلیم و مفید و خلاق نخواهی داشت و هرگز تفاهمی و فایده ای آیتت نمی گردد و در هر ارتباطی در نفاق و عذابی. هر انسانی پله ای از نردبان وجود است و دو کس بر یک پله نیست، پس کل روابط بشری بر درجات وجود است که آن را ولایت وجودی می نامند، که این ولایت در میان اهل ایمان به نوعی است و در میان اهل شرک و نفاق هم به نوعی دیگر است و در میان کفار هم به صورت دیگری و در میان اولیا و عرفا هم شکل دیگری دارد و آداب دیگری. اگر در رابطه و روابطی دچار عذاب و نفاقی بدان که جایگاه خودت را در آن ارتباط نیافته ای و بدان که دروغی بزرگتر و دامی مخوفتر از مصابات نیست، زیرا هیچ کس با کس دیگری به لحاظ مقام وجودی برابر نیست. پس تا پله بالا و پله پایین خودت را ندانی، جایگاه خودت را نیافته ای و همواره در برزخ ارتباط جان میکنی یا زور میگویی و ظلم میکنی و یا ستم میبری و در یوزه ای. بدان که کلاس چندی تا بدانی که استادت کیست و شاگردت کدام است، مراد و مریدت کیانند، و تا پیر و مرادی بر حق نداشته باشی تا ابد هم جایگاه و مقام و درجه وجودی خود را نمییابی و در قحطی ارتباط و عاطفه ای، و قحطی هولناکتر از این نیست، و مجبوری که در هر ارتباطی یا ظالم باشی یا ظلم پذیر، و این خلع و خسران و جهل را یا با پول و یا با چاپلوسی و دریوزگی پر کنی. آنان که در دین یا دنیا به اقتدار و مقامی رسیده اند، جایگاه وجودی و ولایت خود را دریافته و به آن تن در داده اند و به پیر و استاد و یا ارباب و سلطان گردن نهاده اند، در هر رابطه ای یا مرادی یا مرید و در غیر این صورت سرگردان و بیهوده و در خسران و عذابی و در دنیا و آخرت بیتوشه‌ای، و دموکراسی را باور مکن زیرا سردمدارانش باورش ندارند، و هیچ میدانی چرا جهان را نظامیان اداره میکنند؟ هر قدرت و حرکتی چه به حق و یا ناحق از درک سلسله مراتب برمی‌خیزد. 25 باب تقلید. آدمی خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه در همه حال دارای اسوه و الگویی در زندگی است که تحت شعاع آن می اندیشد و عمل می کند و وجودش را ساماندهی می کند و سمت رشد و کمالش را معین می نماید. نام این الگو در فرهنگ اسلامی ولی یا امام است. یعنی هیچ انسان کافر، مؤمن یا منافقی نیست که دارای امامی نباشد. و رابطه آدمی با امام هدایت یا زلالتش چند نوع و درجه دارد: تقلید، اطاعت، ارادت. تقلید پیروی کودکانه، حیوانی، غریزی و ظلمانی است. اطاعت پیروی رشد دهنده است از هر دو نوع حیات بخش یا ظلمانی، و ارادت پیروی عاشقان عارفانه است که دال بر تبعیت و ارتباط قلبی فرد با امامش می باشد. تقلید فقط برای کودکان و فاقدان عقل مفید است برای غیر، گمراه کننده و بخلاور و خصمانه است. تبعیت و اطاعت بیچون و چرا رشد دهنده و تکامل بخش است که اساس و ابتدای رابطه مرید با مراد عرفانی است که کمالش به ارادت قلبی می رسد، و البته این اطاعت بیچون و چرا از کسی است که درباره اش یقین یافته ای. ای انسان، چه مؤمنی و چه کافر، چه عارفی و چه جاهل هرگز از الگو و امام خود کورکورانه و پنهانی تقلید مکن که نه به دنیایی میرسی و نه به آخرت. و بدان که تقلید ناخودآگاه کما بیش در تو هست، مراقب باش و آن را مهار کن تا بر تو مسلط نگردد، زیرا تقلید تو را با امامت به عداوت و بنبست و سوء ظن می کشاند، زیرا حاصل تقلید آن چیزی نیست که انتظارش را داری. هرگز با تقلید به مقام و موقعیت ظاهری یا باطنی مرجع خود نمی رسی، ولذا با او به تناقض و عداوت می رسی. هیچ دام و فتنه ای هولناکتر از تقلید کورکورانه نیست. بخش عمده ای از مفاسد جهان مدرن محصول این امر است. 26. باب نظافت و نظم. کره زمین تنها جایی از کائنات است که دچار فساد و بی‌نظمی و تباهی گشته و آن به دلیل وجود موجودی به نام بشر است و آن به دلیل این است که آدمی با جهان هستی همسو نیست و موجودی یاغی در نظام کائنات است و با طبیعت می ستیزد. و شاهدیم که اشد مفاسد و انحطاط و بی‌نظمی در عصر مدرن و حاکمیت جهانی تکنولوژی حادث گردیده است که به ظاهر عصر علوم و فنون و دقت و محاسبه ریاضیات نوترونی و نظم مطلق علمی است و عصر حاکمیت علوم و فنون بهداشتی و زیباسازی و مد و مدرنیزم می باشد که جهان را گند و فساد و کثافات و انواع امراض ناشی از این مفاسد فرا گرفته است. پس باید گفت که انسان علمی، فنی، بهداشتی، ریاضیاتی مدرن کثیف‌ترین و بی‌نظم‌ترین و مریض‌ترین و مفسدترین انسان کل تاریخ است. چرا؟ زیرا کل این تمدن بر علیه نظام حاکم بر جهان طبیعت و انسانیت طبیعی عمل می کند و انسان را نه تنها از انسانیت که از طبیعت حیوانی خیش هم ساقط کرده است. ولذا نظافت و نظم و تربیت و عقل حیوانی خود را هم به دست تکنولوژی و ریاضیات سپرده و به این سرنوشت سیاه دوچار شده است، زیرا از فطرتش جدا شده است که گوهری دین و ایمان است و به راستی که نظافت و نظم و انضباط از نشانه های ایمان است. و امروزه تکنولوژی و علم پرستی بر جای دین و خدا پرستی قرار گرفته است. آب از ارکان نظافت است و امروزه آبهای روی زمین نیز آلوده و زهرآگین شده است به واسطه زباله‌های نفتی و اتمی. پس اصل پاکی به ناپاکی گراییده است و امروز آب لوله کشی در خانه ها نیز زهرآگین و کلوریزه شده است. آب را زهرآگین کردند تا میکروب هایش را نابود کنند، در حالی که اصل حیات را نابود کردند. و این است فساد و پلشتی و کثافات مدرن بشری. پس به خودت بازگرد تا پاک شوی و از پریشانی نجات یابی و سامان پیدا کنی. 27. باب نیاز. آدمی گاه به حدی از مالی خولیا می رسد که نیاز خیشتن به دیگری را نیاز دیگری به خیشتن می پندارد، ولذا نیازش تبدیل به ناز می شود و طلبکاری. این مالی خوریا در قلمرو به روابط عاطفی شدید و خاص حریم خانواده به وفور رخ می نماید و نیز روابط عاشقانه. و این مالی خوریا علت و علل انهدام روابط عاطفی است. روابط عاطفی، روابط قلبی است و انسانی که معرفت ندارد و اصلا اهل معرفت نفس و عرفان نفس نیست، در روابط عاطفی کما بیش دچار این واژگون سالاری می گردد. این است که روابط شدید عاطفی و از جمله عشق جنسی برای عامه مردمان عاقبت به خیر در قلمرو به منافع دنیوی نیست. ناز و ایثار دروی سکه مالی خولیایی عشق است، نیازی که تبدیل به ناز می شود و نازی که ارزایش هم ایثار محسوب می شود و این واژگون سالاری کامل است. نه ناز کن و نه ناز بکش، نه ایثار کن و نه ایثاری را بپذیر تا عشق تبدیل به جنایت نشود. همواره نیازت را بیان کن تا دیوانه نشوی.